خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام وایت خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی یا به اختصار اعلامیه قاهره در 5 اوت سال 1990 در شهر قاهره پایتخت مصر به تصویب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی رسید. امروز نگاهی داریم به این موضوع. در سال 2008 به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران 5 اوت مصادف با 14 اسد به تقویم کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی افزوده شد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی شامل یک مقدمه و 25 ماده می باشد. در مقدمه این اعلامیه آمده است: دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی تلاش خواهند کرد تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید. تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را به هم بپیوندد. از چنین امتی امروز انتظار می رود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلک هایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حل هایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد. محتوای این اعلامیه آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادی های دیگر را از حقوق انسان ها می داند و دولت و اجتماع را در فراهم نمودن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول می داند. اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق ضروری را احسان نموده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. در واقع برخی از حقوق مردم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد غفلت قرار گرفته است، در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد توجه جدی است. ممنوعیت استعمارگری، حق مبارزه با استعمار، حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیت‌های مربوط به جان و خانواده و ناموس از جمله مواردی است که در حقوق بشر اسلامی به آن توجه شده است. یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی توجه به نکاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان توجه نشده است. این اعلامیه با حمایت از حقوقی که بی تردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند، جایگاه خود را به عنوان اعلامیه مترقی و جامع برای جهانیان به اثبات رساند. این مسائل موجب شد تا ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام برای پیروان سایر ادیان روشن شود. اعلامیه حقوق بشر اسلامی با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری، حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قائل شده است و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم می کند. همچنین اعلامیه حقوق بشر اسلامی قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده است. مقتضای امانت داری این است که از آن سوء استفاده نشود و بنابراین استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء استفاده از قدرت خیانت در امانت تلقی می شود و ممنوع است. حق حفاظت و نگهداری از افراد بیگناه و زنان و اطفال در هنگام جنگ و نزاع و تداوی زخمی ها و حفاظت و نگهداری از اسیران و حرمت جنازه کشته ها از جمله مواردی است که در ماده 13 اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده است. این در حالی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به هیچ وجه به این مسائل توجه نشد، اگرچه بعدها در اثر فشار افکار عمومی و انتقادهای گسترده محافل و نهادهای فعال حقوق بشری این موضوع در معاهدات ژنو مورد توجه قرار گرفت. در 10 ماهی که از جنایات وحشیانه و نسل کشی مردم فلسطین در غزه و شهر رفح سپری شده است، طراحان و تصویب کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر که عمدتاً کشورهای غربی بودند برخلاف این اعلامیه عمل کردند. حقوق بشر غربی نسبت به افکار خشمگین جامعه جهانی و میلیون ها نفر در پایتخت های بزرگ جهان که برای محکوم کردن نسل کشی مردم غزه به خیابان ها می آیند بی توجه است. حقوق بشر غربی مقاومت را تروریسم می داند و از حق نامشروع وتو برای ادامه جنایات کور اشغالگران صهیونیستی علیه اطفال و زنان در غزه سوء استفاده می کند. کشورهای غربی در سایه اعلامیه دروغین حقوق بشر تفاوتی بین نوزاد، زن، سالمند یا تیم‌های پزشکی با نظامیان قائل نمی‌شوند و هدف قرار گرفتن پناهگاه، بیمارستان یا مکتب را توجیه می‌کنند. حقوق بشر غربی اهداف خود را مشروع می داند و برای تحقق آن بمب‌ها و مشک‌هایش را بدون کوچکترین نگرانی از مسئولیت در قبال قطعنامه‌های سازمان ملل یا دادگاه بین المللی کیفری بر سر بیگناهان می ریزد. ماشین نسل کشی رژیم صهیونیستی که با استانداردهای دوگانه حقوق بشر غربی به ویژه حقوق بشر آمریکایی تغذیه می شود تا کنون بیش از 40,000 نفر فلسطینی ساکن غزه را قتل عام و حدود 90,000 نفر را مجروح کرده است. آخرین اقدام غیر انسانی و بدور از هر گونه معیارهای حقوق بشری این رژیم ترور ناجوان مردانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران در بامداد روز چهارشنبه 10 اسد بود که واکنش‌های بین المللی بسیاری را در پی داشت. ماشین کشتار و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همان حقوق بشر غربی است که تاکنون جنایت‌های مرگبار و ضد بشری متعددی را در سراسر جهان رقم زده است. رسانه‌های آمریکایی که حامیان جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه هستند، با استناد به اصول ادعایی و مضحک حقوق بشر آمریکایی، با استفاده از ابزارهای تحریف، مبهمگویی، دروغ‌سازی، فرافکنی و اتهام‌زنی تلاش می‌کنند تا جنایتی را که در غزه می‌گذرد به سود اشغالگران به خورد افکار عمومی آمریکا و جهان بدهند. واشنگتن در مسیر فعالیت قانونی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به پرونده جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه نیز مانع تراشی می‌کند. این مانع تراشی طیف گسترده‌ای از اقدام‌های غیرقانونی و حتی تهدید و ارعاب اعضای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری را شامل می‌شود. در آخر مناسب است بدانید که بر اساس بررسی‌های انجام شده، آمریکا بیش از هر عضو دیگر شورای امنیت قطعنامه‌های انتقادی از رژیم صهیونیستی را وتو کرده است. آمریکا از سال 1945 تا دسامبر 2023 برابر با قوس 1402 در مجموع 89 بار قطعنامه‌های شورای امنیت را وتو کرده است که 45 مورد آن مربوط به رژیم صهیونیستی بوده است. بیشتر این قطعنامه‌ها با هدف تعیین چارچوبی برای صلح در مناقشه چند دهه‌ای فلسطین و رژیم صهیونیستی ارائه شده و خواستار پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی، درخواست حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و تشکیل کشور فلسطین یا محکوم کردن رژیم صهیونیستی به دلیل آوارگی فلسطینی‌ها و شهرک‌سازی‌های مداوم در سرزمین‌های اشغالی بودند. این رقم به این معناست که آمریکا بیش از نیمی از حق‌های وتوی خود را در موضوع قطعنامه‌های انتقادی از رژیم صهیونیستی استفاده کرده است. لذا به نظر می‌رسد حقوق بشر آمریکایی برخلاف ادعاهای قصر سفید نه توجهی به حقوق بشری دارد و نه توجهی به اقتدار اخلاقی ادعای واشنگتن می‌گذارد. اکنون همه جهان به خوبی دریافتند که دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و مداخله‌های حقوق بشری آمریکا صرفاً ژست‌هایی هستند که با هدف تأمین منافع آمریکا گرفته می‌شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را مثل همیشه میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.